باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این یک ساعت در پهلوی دیگر قصه های مهم در مورد کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در هند به شما خواهیم گفت. مرور هم خواهیم داشت بر مطبوعات چاپ کابل و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی هوایی تازه و در امتداد لحظه ها منتظر شمایند. اما حالا پیش از همه تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
سرخط اخبار. در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان با وزارت امور داخله هدایت داده شد تا 300 تن از افراد پلیس را جهت تامین امنیت پروژه نفتی حوزه آمودریا توظیف کند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند در نتیجه یک انفجار صبح امروز در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که به دنبال 2 انفجار در شهر بغداد مرکز عراق حداقل 4 تن و 10 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان با وزارت امور داخله هدایت داده شد تا 300 تن از افراد پلیس را جهت تامین امنیت پروژه نفتی حوزه آمودریا توظیف کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در این نشست که دیروز بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد در مورد امنیت پروژه های معدن در کشور بحث گردید. در اعلامیه گفته شده است که در این اجلاس وزارت امور داخله توظیف شد تا در مرحله اول 300 تن از پلیس مجهز با وسایل لازم را برای تامین امنیت پروژه حوزه نفتی آمودریا به کار بگمارد و سپس این رقم را به 450 تن افزایش دهد. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند در نتیجه یک انفجار صبح امروز در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. سید جهانگیر عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت این رویداد هنگامی به وقوع پیوست که یک موتر کلینیک قریه قشتیپه که مریضان را به شفاخانه مرکزی سرپل انتقال میداد با ماین کنار سرک برخورد نمود. و گفته آقای جهانگیر در این رویداد یک کودک و 2 زن کشته شدند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند مدیر امنیت ملی ولسوالی دانگام این ولایت صبح امروز از سوی مخالفین مسلح کشته شد. واصف الله واصف سخنگوی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت حاجی غلام حبیب صبح امروز هنگام ملاقات با یکی از دوستانش با ضرب گلوله از سوی مخالفین مسلح از پا درآمد. ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. و این حمله خسار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی و 40 پول، 1 یورو 63 افغانی و 60 پول، 1 پوند 77 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال 2 انفجار در شهر بغداد مرکز عراق حداقل 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حمله دیروز محلی را که در آن یک زیارت شیعان است در منطقه کاظمیه هدف قرار داد. زائرین در این محل برای ادای مراسم مذهبی به هدف گرامی داشت از سالگرد وفات امام موسی کاظم گرد هم آمده بودند. پلیس گفته است که شمار کشته شدگان افزایش خواهد یافت. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه دسامبر پارسال خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور افزایش یافته است. مقامات از ادامه درگیری برای دومین روز پی هم میان قوای حکومت و جنگجویان قبایلی در شهرک کفره در جنوب لیبیا خبر می‌دهند. از آغاز درگیری‌ها در روز شنبه تا کنون حداقل 16 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. قبلا هیئت از محکمه جنایی بین‌المللی وارد لیبیا شده. این هیئت آمده تا یک تیم 4 نفری را که بعد از دیدار با سیف القذافی پسر زندانی قذافی در این کشور توقیف شدند رها کند. بر اساس پیشبینی در مورد اولین مرحله رایگیری در انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند و متحدان حزب سبز آن به سوی کسب اکثریت کرسی ها در مجلس سفلا در حرکتند. انستیتوت نظرسنجی CSI تخمین میزند که اولاند خواهد توانست 289 کرسی را که برای کسب اکثریت قاطع ضرورت است و دنبال دور دوم انتخابات در 17 مای جون از آن خود کند. انتظار می رود نتایج این انتخابات میزان اصلاحات را تحت اداره رئیس جمهور جدید مشخص بسازد. اولان قبلا وعده داده که مالیات را بالای قشر ثروتمند جامعه افزایش خواهد داد و شرایط کاری را برای شماری از قشر متوسط بهبود خواهد بخشید. اسلاگینی از طرفداران اولان دیروز در شهر پاریس گفت:
عکس العمل ما این است که خیلی خرسندیم، زیرا اکنون فرانسوا هولاند با کسب اکثریت در پارلمان می تواند پالیسی های خود را عملی کند. حالا ما کنترل را در دست داریم و می توانیم تغییرات را در فرانسه به میان بیاوریم. از این نتایج بسیار خرسندم.
پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید: مبارزه علیه غصب زمین در کابل چه دستاوردهایی داشته؟
تقریبا 5000 چریب زمین و املاک دولتی را از غاصبین مسترد و در تصرف دولت بیاریم.
مردم در مورد فساد اداری در اداره های حکومت چه می اندیشند؟
تقریبا در 90% فساد اداری است، زیادتر در سطح بالا. سطح بالا را به خاطر از ما میگیم که سطح بالا جور نباشه، سطح پایین جور نمی باشه.
همچنان در همین یک ساعت مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت در پهلوی دیگر مطالب و گزارش ها برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. خب، چنانچه در جریان هستید، قرار است در پایان همین ماه کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در هند برگزار شود. ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس بین المللی عمده اشتراک خواهد داشت. بازسازی افغانستان در اولویت گفتگوهای این اجلاس قرار خواهد داشت. بیشتر در این مورد ملیحه احراری به شما میگوید.
افغانستان در هفته جاری در صدر اجندای مذاکرات آمریکا با هند قرار خواهد داشت. قرار است گفتگوها روی روابط استراتژیک میان آمریکا و هند چهارشنبه آینده آغاز شود. این گفتگوها را هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اس ام کرشنا وزیر خارجه هند رهبری خواهند کرد. آمریکا میخواهد هند نقش خود در افغانستان را وسیع‌تر بسازد. معاون وزارت خارجه آمریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلک هفته گذشته در انستیتوت جهانی صلح کارنگی گفت هر نوع گفتگوی آمریکا روی روابط استراتژیک با هند باید از افغانستان آغاز شود. سفیر آمریکا در هند نانسی پاول جمعه گذشته در سخنرانی در مرکز انکشافی آمریکا گفت همه این مسئله را درک کردند که آموزش نیروهای افغان در هند بسیار با ارزش خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنیتانیس هفته گذشته از هند دیدن کرد و خواهان گسترش نقش هند در افغانستان شد. مسئول بخش رسانه‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گوید وزیر دفاع آمریکا در رابطه با استراتژی آمریکا در آسیا با مقامات هندی صحبت کرده است که به نظر آمریکا هند از بحر هند تا افغانستان و فراتر از آن می‌تواند در بخش امنیت سهم داشته باشد. هند که برای بازسازی افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک می کند، نگران از آن است که با برآمدن نیروهای ناتو در پایان سال 2014 این کشور با چه سرنوشت روبرو خواهد شد. سفیر سابق آمریکا در هند رونان سین می گوید با در نظر داشت شرایط ما کوشش عظیمی خود را می کنیم و اما اگر پاکستان راه‌های ترانزیتی را نبندد، ما بیشتر در این زمینه می‌توانیم کار کنیم. سال گذشته مقامات افغانستان و هند موافقه کردند که هند مسئولیت تربیت نیروهای افغانستان را به دوش گیرد و این برنامه در خاک هند باید به پیش رود. همین گونه هند و افغانستان در خزان گذشته سند همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید در ادامه تلاش‌های هند برای بازسازی افغانستان قرار است هند در پایان ماه جاری کنفرانس جهانی را در این زمینه برگزار کند. در این کنفرانس که کشورهای منطقه و جهان شرکت می‌کنند، روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جلب کمک‌ها برای افغانستان بحث می‌شود. مسئله دیگر در اجندای بحث‌های آمریکا با هند کاهش خرید تیل از ایران توسط هند می باشد. مقامات آمریکا در این اواخر در رابطه با برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران فشارها بر تهران را افزایش دادند. آمریکا از هند خواسته است خرید تیل از ایران را به طور کامل قطع کند. هند میگوید واردات تیل خود از ایران را بسیار کاهش داده، اما عاقلانه نیست که آن را به طور یکدم قطع کند. با وضع تعزیرات بر ایران که در اجدام این ماه شکل عملی را به خود خواهد گرفت، اداره بارک اوباما به 11 کشوری که از ایران تیل وارد می کنند، به شمول هند، چین، کره جنوبی و ترکیه، هشدار داده است که با اقدامات سخت از جانب امریکا روبرو خواهند شد.
ملیحه احراری با شما بود. مشابهن کابل به روز پنجشنبه هفته جاری میزبان کنفرانس کشورهای قلب آسیا خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای راه اندازی این اجلاس آمادگی لازم گرفته شده. سخنگوی این وزارت گفت که در نشست کشورهای قلب آسیا ده ها کشور و سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. منیژه دیوه از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مبارزه با توریسم، ایجاد هماهنگی و گسترش همکاری ها در بخش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای منطقه از مسائل مورد بحث در اجلاس کشورهای قلب آسیا خواهد بود. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این نشست در مورد ایجاد فضای اعتماد در عرصه های مختلف میان کشورهای همسایه افغانستان و دقنیز بحث می شود.
در این کنفرانس قرار است روی چند نکته تمرکز صورت بگیره. اولی که یک لیست 7 تدبیر اعتمادسازی مشخص در ساحات مبارزه با تروریسم، مبارزه با حوادث طبیعی، مبارزه با مواد مخدر، تقویت روابط بین اتاقهای تجارت کشورهای منطقه قلب آسیا و موارد دیگری تصمیم گرفته شود و در همکاری، در هماهنگی و همنوایی با بین کشورهای عضو پروسه استانبول در ساحه عملی اونا آهسته آهسته تطبیق شود.
قرار است نشست کشورهای قلب آسیا به روز پنجشنبه برای یک روز در کابل راه اندازی شود. گفته شده است که در این اجلاس در کنار وزیران خارجه 6 کشور همسایه و 8 کشور منطقه، نمایندگان برخی از کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمانهای بین المللی نیز اشتراک کنند. هرچند تا حال نشست های زیادی در مورد همکاری های منطقه‌ای و ایجاد فضای اعتماد میان کشورهای همسایه افغانستان و منطقه راه اندازی شده است، اما انتقاد های موجودند که فیصله های این نشست ها اکثرا از سوی کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان عملی نمی شوند. اما وزارت خارجه افغانستان این انتقادها را دور از حقیقت دانسته و برگزاری این نشست ها را در زمینه تقویت همکاری های منطقه‌ای مؤثر توصیف می کند. باز هم سخنگوی وزارت امور خارجه:
توقع ما، خواهش ما از تمام کشورهای منطقه بخصوص جمهوری اسلامی پاکستان هم این است تا در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی با افغانستان و دیگر کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی همکاری صادقانه و عملی داشته باشند تا به خاطر تامین امنیت، صلح و ثبات در افغانستان، پاکستان و تمام منطقه مبارزه جدی، مبارزه صادقانه و مبارزه عملی علیه تروریسم صورت بگیرد تا باشه که کشورهای حمایت کننده صلح، امنیت و ثبات در این منطقه در این راستا به دستاوردهای عملی برسیم.
نشست کشورهای قلب آسیا در حال در کابل راه اندازی می شود که افغانستان تلاش دارد تا پیش از بیرون شدن تمامی نیروهای بین المللی از این کشور توجه و همکاری کشورهای همسایه و منطقه را با بخشهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان جلب کند. هرچند مقامهای افغان از نتایج همچون شستها و عملی شدن فیصله های کنفرانس های منطقه‌ای خوشبینند، اما گذشت زمان روشن خواهد ساخت که نتایج اجلاس قریب الوقوع کشورهای قلب آسیا تا چی اندازه به نفع افغانستان تمام خواهد شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل است. شما میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر در همین برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را با شما داریم. همچنان فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و گزارش داریم در مورد روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان. اما حالا گزارش دیگر در مورد افغانستان بشنویم. مقامات ولایت کابل میگویند که هزاران جریب زمین دولتی را اخیراً از تصرف غاصبین در کابل بیرون کردند. وسیع‌الله میاخیل سخنگوی والی کابل گفت که این زمین ها در همه شهر کابل از سوی زورمندان غصب شده بود. آقای میاخیل میگوید که در پیوند به این رویداد شماره از افراد به لوی سارانوالی معرفی شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش از انعام عبدی بشنوید.
با وجودی که مقامات ولایت کابل نامهای کسانی را افشا نکردند که در غصب زمینهای دولتی در کابل دست دارند، اما میگویند که بیشتر از 10 تن را به ارتباط غصب زمینهای دولتی به لوی سارانوالی معرفی کردند. وسیع‌الله میاخیل سخنگوی والی کابل به روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه گذشته حدود 5000 جریب زمین را که از سوی زورمندان غصب شده بود از کنترل آنان بیرون ساختند.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در ولایت کابل کار خود را آغاز کرده و در طی دو ماه گذشته ما توانستیم تقریبا 5000 جریب زمین و املاک دولتی را از غاصبین مسترد و در تصرف دولت بیاریم. در حدود 10 تا 15 نفر ما امی غاصبین که در غصب املاک دولتی دست داشتن اونا را به رسما به سارانوالی معرفی کردیم.
آقای میاخیل گفت این زمین ها در بخشی از پغمان اطراف بند قرغه و ارغنده با استفاده از قباله های جعلی غصب شده بودند. از سوی دیگر مقامات لوی سارانوالی افغانستان دریافت فهرست غاصبین زمین از سوی ولایت کابل را تایید می کند. اما رحمت الله نظری معاون لوی سارانوالی بر رادیو آزادی گفت که این افراد تا حال بازداشت نشدند.
یک تعداد از متهمین ما تا یک مکتوب اینا معرفی کردند، ولی جنسن متهمین گرفتار نکردند که برای ما بیارن. اما قضیه را تحت بررسی گرفتیم در سارانوالی ولایت کابل و جلبای همین متهمین دادیم به پلیس تا این متهمین حاضر کنند که تا بال حاضر نشدند.
آقای نظری هم از افشای نام این افراد خودداری نمود. مقامات ولایت کابل میگویند که هنوز هم تحقیقات آنان در این مورد ادامه دارد و بعداً معلوم خواهد شد که چه تعداد دیگر در غصب این زمین‌ها دست داشتند. سخنگوی والی کابل گفت که حالا هم در بعضی از قسمت‌های شهر کابل تلاش‌های از سوی افراد زورمند در زمینه غصب زمین ادامه دارد.
غصب یک مشکل جدی در مقابل اداری ولایت کابل است. قسمی که پیشتر هم گفتم زورمندا کسایی هستند که اونا میخوان به شکل غیر قانونی بدون اسناد قانونی، بدون اسنادی که توسط محاکم ثلاثه تایید شده باشند، اونا املاک دولتی را غصب کنند.
بر علاوه شهر کابل، غصب زمین در بسیاری از ولایات یک مشکل عمده بوده که در بعضی اوقات کار پروژه های انکشافی حکومت را به چالش می کشد. گزارش های موجود است که تعدادی از افراد بلند رتبه دولتی نیز در غصب زمین های دولتی دست دارند، اما سخنگوی والی کابل دست داشتن مقامات دولتی را در غصب زمین در کابل رد نمود. این در حالی است که اداره عالی مبارزه با فساد اداری اخیراً محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را متهم نمود که در ولایت هرات ارزش 70 میلیون دلار زمین را غصب کرده است.
گزارش بود از انعام عبدی. حالا از مردم بشنویم که در مورد فساد اداری در اداره های حکومت افغانستان چه نظراتی دارند.
نام وحید خوشبین هستم، دکتر هستم در یک شفاخانه کابل. ولی من فکر میکنم که دوستای کسایی که در مقامات بلند پایه دولت کار میکنن دوستایشون تعقیب نمیشن. علت چی است؟ چرا کسی نیست که تعقیب کنه؟ کسایی که باید تعقیب کنه اونا خودشون دخیل هستن، دمی فساد اداری خودشون دخیل هستن. ولی تا جایی که دیدم میشه به نظر من روز به روز اضافه میشه.
اسم اسمت الله صمدی، افسر متقاعد. فساد اداری خود در سطح تقریبا در 90% فساد اداری است، زیادتر در سطح بالا. سطح بالا رو به خاطر از ما میگیم که سطح بالا جور نباشه، سطح پایین جور نمیباشه. مثلا در سطح پایین اگر فساد اداری میشه، در سطح بالا دوسیزی میره، باید بررسی شود، قانون سر ازو تطبیق شود. برعکس اونجا معامله میشه. وقتی که خود آدم مالوده باشه، نمیتونه قانون سر پایین تطبیق.
نام من زین راست، یکی از دکاندارای منده هستم. بیخی زیاد است فساد اداری، بیخی از حد زیاد است و خود منشای بالا در دست داره. مثلا وزیرا و کاندیدای پارلمان و حتی رئیس جمهور، خب کی تعقیبش کنه؟ وقتی اونم خودش در اداری فساد گرفتار باشه، پس کی میتونه او را تعقیب کنه؟ امکان نیست که کسی تعقیب کنه.
نظریات مردم را در مورد فساد اداری در اداره های حکومت افغانستان شنیدید. حالا ساعت 11:20 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. و حالا طبق وعده ستار فروخ مطبوعات چاپ کابل را مرور میکند.
بسیاری مطالب و موضوعات روزنامه های کابل به خواست های کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به انتخابات آینده ریاست جمهوری و نگرانی های موجود در این راستا اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی محور با توجه به اعلام کاندیداتوری قیوم کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی می نویسد که حاکمیت در افغانستان میراثی شد و رئیس جمهور به هدف حفظ برتری خانواده اش بازی دوگانه را انجام می دهد. روزنامه نوشته است که تلاش های وسیع در داخل و خارج کشور در زمینه جلب حمایت از قیوم کرزی آغاز شده و به هدف تضعیف ائتلاف مخالف صحبت های با یونس قانونی و تا محمد نور وادی بلخ صورت گرفته است. روزنامه می نویسد که در کنار نشست های سری در داخل ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان در سفر اخیرش به جرمنی که سند مشارکت استراتژیک را با آن کشور امضا کرد، از صدر اعظم جرمنی خواسته است که باید از قیوم کرزی حمایت شود. روزنامه غیر دولتی ملی باور نوشته است که احتمال دارد کمپاین انتخاباتی قیوم کرزی تا چند ماه دیگر آغاز شود. روزنامه می نویسد که خانواده رئیس جمهور کرزی به این باور است که قیوم کرزی یک کاندید مناسب کرسی ریاست جمهوری است و از لحاظ فکری و دانش شخص توانا است. روزنامه در سرمقالهش برخی مشکلات در سیستم موجود انتخابات را به بررسی گرفته و تاکید کرده است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید به آن توجه جدی کنند. روزنامه به هدف شفافیت انتخابات خواهان برخی از تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات شده که یکی هم گماشتن افراد بی‌طرف در این کمیسیون است. روزنامه می نویسد در کنار آن در زمینه تهیه کارت های رای دهندگان نیز باید دقت لازم صورت گیرد تا از آن استفاده سو نشود. روزنامه غیر وابسته ویسا به نقل از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که اگر از همین حال بالای اولویت های انتخابات کار نشود، انتظار انتخابات شفاف را نباید داشت. روزنامه می نویسد پروسه ثبت نام رای دهندگان از مشکلات عمده در برابر کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود و این کمیسیون می خواهد که اداره احصایه معلومات در مورد نفوس هر ولایت را ارائه کند. روزنامه نوشته است که امنیت و حمایت مالی انتخابات مسئله مهم دیگری است که کمیسیون مستقل انتخابات از حالا توصیه توجه به آن را کرده است. روزنامه دولتی هواد با اشاره به توصیه های دیروز کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که حکومت آماده است تا با این کمیسیون همکاری کند. روزنامه می نویسد توصیه برای آمادگی انتخابات در حال صورت می گیرد که قبلا گفته شده بود انتخابات آینده ریاست جمهوری ممکن یک سال پیش برگزار شود. اما هواد به نقل از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که انتخابات بر مبنای قانون اساسی در زمان تعیین شده برگزار می شود.
بازم خوش آمدید. حالا بشنویم که بیش از 400 دهقان در فاریاب در بخش مقابله با امراض نباتی آموزش دیدند. آنان میگویند اکنون میتوانند با امراض مختلف نباتی مثل به گفته خودشان مگز خربوزه مؤثرانه مقابله کنند. حالا بیشتر در این مورد رحمت الله رها به شما میگوید.
دکتر محمد نعیم مختوم مسئول مؤسسه توان انکشاف برای مردم میگوید هدف از تدبیر این پروژه آگاهی زارعین در مورد طرق مجادله علیه آفات نباتی به خصوص ملخ و مگس خربوزه بوده که دهاقین سالانه میلیون ها افغانی از این ناحیه متضرر میشوند میباشد.
هدف پروژه بود که آگاهی دهاقین در مورد طرق مجادله علیه آفات نباتی من جمله ملخ و مگس خربوزه که یک از آفات ها که سالانه میلیون ها افغانی را متضرر دهقانان میشه می بود. از 8 رسالی که ذکر شد 50 نفر از هر رسالی من جمله 400 دهقان که به شکل رضاکار اونا آموزش های دیدن هم به شکل نظری و هم به شکل عملی در ساحه.
با این حال دهقانی که در این دوره آموزش شرکت نمودند میگویند آنها موضوعات مهم و اساسی را در رابطه به نحوه مجادله علیه آفات و امراض نباتی فرا گرفتند. یک تن از دهقان فاریاب میگوید راه اندازی آموزش مجادله علیه آفات نباتی در قسمت از بین بردن امراض و حشرات مضره 80% نتیجه بخش بوده است.
ما سرشت یکی از زارین رسالی های چارگانه انتخای در نظر ما و نظر دهقین ما تقریبا 80% نتیجه هم داد و امیدوار کننده هم بود. از طرف مؤسسه برای ما ماسک میگیم، کالای سمپاشی که است، کالای از بود، عینک، همین چیزا بر ما داده شده بود.
در کنار آن که زارعین در بخش‌های مختلف مجادله علیه آفات نباتی رهنمون‌های لازم دیدند، یک تعداد سامان و وسایل ضروری مجادله علیه آفات نباتی را نیز از سوی مؤسسه مذکور به دست آوردند. دکتر مختوم در زمینه میگوید
بغیر از اینا تعداد 430 چند نفر دهقان در ساحه رهنمون‌های تکنیکی برشان داده شد. همچنان به خاطر بهکار این دهقان آموزش دیده یک پای ماشین ویلبی، یک پای دواپاش، لباس سیت مکمل، لباس که در جریان دواپاشی یا پوشیده میشه، اینا بر دهقان کمک شدن.
به گفته مسئولان مؤسسه توان انکشاف برای مردم و اداره زراعت فاریاب، با بروز آفات نباتی و حمله ملخ و مگس خربوزه سالانه بیشتر زارعین حد اکثر حاصلات زراعتی خود را از دست داده و از این ناحیه میلیون ها افغانی متضرر می شوند و راه اندازی همچو پروژه های آموزشی برای دهقان در جهت مجادله علیه امراض و آفات نباتی خیلی ها مفید و مؤثر عنوان شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا بشنویم که در یک گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس رابط پاکستان و ایالات متحده آمریکا مورد ارزیابی قرار گرفته و آمده که چنین به نظر می رسد که بعد از تنش‌های اخیر متحدان سابق اینک دشمنان یکدیگر باشند. برخی از نکات مهم این گزارش را از آرش همایون بشنوید.
این که دوستی دو شخص پایان یافته است زمان فهمیده می شود که در مقابل دشمن وی برایش ته نداده بالایش تمسخر شود. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. این نکته هفته گذشته زمانی در مورد پاکستان صدق کرد که وزیر دفاع آمریکا در جریان بازدید از دهلی جدید اظهار داشت که در سال گذشته چگونه عملیات برای از بین بردن رهبر شبکه القاعده از پاکستان پنهان نگه داشته شده بود. حمله نیروهای خاص کماندوی آمریکایی بر پناهگاه اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد مقامات پاکستانی را سخت عصبانی ساخت که چرا قبل از آغاز آن برای جانب پاکستانی اطلاع داده نشده بود و آنها این مسئله را توهین به خود دانستند. لئون پنیتا وزیر دفاع آمریکا بعد از ایراد بیانیه در دهلی جدید در جریان پاسخ به پرسش‌ها با تمسخر اظهار داشت. پاکستانی‌ها از عملیات ما خبر نداشتند و هدف اصلی ما نیز این بود. و صدها تنی که در آن گرد همایی حضور داشتند با صدای بلند خندیدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اگر راه اکمالاتی ناتو که از 6 ماه به این سو توسط پاکستان مسدود شده است، همین اکنون هم باز شود، به نظر نمی رسد که روابط بین دو کشور دوباره به شکل اولیه آن برگردد. مقامات آمریکایی عصبانی‌اند از اینکه پاکستان به سرکوب نمودن شبکه حقانی علاقمندی نشان نمی‌دهد که در قلمرو آن کشور پناهگاه‌های امن داشته بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان حملات را انجام می‌دهند. پاکستان ادعا می‌کند که جانب آمریکایی بدون در نظر داشت قربانی‌های آن کشور پی هم از پاکستان خواهان تدابیر و اقدامات جدید است. تنش‌ها در روابط بین دو کشور در سال 2011 زمان آغاز شد که در شهر لاهور دو پاکستانی توسط یک قراردادی CIA کشته شدند. کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می سال گذشته در داخل قلمرو پاکستان در شهر ایبت‌آباد و در ماه نوامبر سال گذشته کشته شدن 24 نظامی پاکستانی در اثر یک حمله هوایی در منطقه مهمند ایجنسی در امتداد سرحدات با افغانستان این تنش‌ها را بیشتر ساخت. اسلام آباد در یک اقدام متقابل پایگاه هوایی شمسی را در بلوچستان برای طیارات بی پیلوت آمریکایی و راه اکمالاتی را برای نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان مسدود ساخت. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، گرچه شاید اظهارات لیون پنیتا در مورد حمله بر مخفیگاه اسامه بن لادن تصادفی بوده باشد، اما دیده می شود که آمریکا دیگر تحملش را در برابر پاکستان از دست داده است و این خشم را به طور علنی ابراز می کند. ملیحه لودیک در سال 2001 هنگام حملات 11 سپتامبر به حیث سفیر پاکستان در آمریکا ایفای وظیفه می کرد می گوید، گرچه آمریکا و پاکستان این را نمی خواهند، اما روابط آنها شکل دشمنی را به خود گرفته است.
آرش آمایون بود با نکات مهم از مقاله تحلیلی که در خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان چاپ شده بود. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا به این فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنویم.
در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت امور داخله هدایت داده شد تا 300 تن از افراد پلیس را جهت تامین امنیت پروژه نفتی حوزه آمو دریا توظیف کند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند در نتیجه یک انفجار صبح امروز در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند مدیر امنیت ملی ولسوالی دانگام این ولایت صبح امروز از سوی مخالفین مسلح کشته شد. به دنبال 2 انفجار در شهر بغداد مرکز عراق حداقل 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات از ادامه درگیری برای دومین روز پیهم میان قوای حکومت و جنگجویان قبایلی در شهرک کفره در جنوب لیبیا خبر می‌دهند. و بر اساس پیشبینی در مورد اولین مرحله رایگیری در انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند و متحدان حزب سبز آن به سوی کسب اکثریت کرسی ها در مجلس سفلا در حرکتند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 96.5 100.5 میشنوید. حالا وقت نشر برنامه های هفتگی در این برنامه رسیده. پیش از هوای تازه بیایید این برنامه را بشنویم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. با امید صحت و سلامتی تان برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه درباره چوب بازی، یکی از بازی های عنعنوی هندوان و سکه های افغانستان، مطلب تقدیم می شود. پیوسته آن در مورد گیاه دارویی ریحان معلومات ارائه می گردد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چوب‌بازی که یکی از بازی‌های دلچسب و بستانی مردم هند به شمار می‌رود، از صدها سال پیش بعد از متوطن شدن عده‌ای از هندوها و سکه‌ها در افغانستان رواج داشته و تا هنوز هم هندوها و سکه‌های افغانستان در عیاد و مراسم خوشیشان چوب‌بازی می‌کنند که تعداد بازیکنان در چوب‌بازی جفت است. اوتار سینگ رئیس شورای سرتاسری هندوان و سکهای افغان و سناتور از بق این قوم در مشران و جرگه در مورد خصوصیات و تاریخچه چوب بازی چنین میگوید.
هیچ عبادی از پدرها و بزرگای ما برای ما مانده و فرهنگ ما شاید از هزار سال کمتر زیادتر هیچ عبادی از تاریخچه داره و هیچ عبادی در مراسم های عرسی ها ما اجرا میکنیم و روزه تولد مذهبی ما باشد و یعنی بساکر تولد باوانانه سبا جشن است در وقت داود خان و دایر خان اینا جشن می بود همین برسر حلوگو سک دعوت می شدن از طرف وزارت اقوام و قبایل و در این پروگرام ها اینا سم می گرفتن.
گفته می شود ابتدا چوب بازی را به نام دنگله بازیت می کردند. چوب بازی در گذشته ها معمولاً با موسیقی دال و سرنا اجرا می گردید. اما بعد از گذشت روزگار، آرمونیه، تبله و بعضی آلات موسیقی دیگر نیز به ساز موسیقی چوب بازی اضافه شده است. چوب بازی دقت زیاد به کار دارد که با اندک بیغوری بازیکنان امکان دارد چوب تصادفاً به دست و یا صورت خورده و به انسان صدمه وارد شود. همچنان در چوب بازی زن و مرد می تواند اشتراک نماید. کشن سنگ هنریار باشنده یک کارته پروانه شهر کابل در مورد چوب بازی هندوهای افغان میگوید.
نه تنها ای در هندوستان بلکه در تمام جایی که اهل هنود و سیک زندگی میکنه در عروسی ها و در خوشی ها ای یک موضوع شرطی است و چوب ها را نگاه میکنن و چوب بازی میکنن. البته چوب بازی یک چیز داره که ای با اشخاص جفت صورت میگیره، مثلا 2, 4, 6, 8 و آدم تاک اگه باشه نسب چوب بازی را خراب میکنه و دو چوب می باشه در دور دست آدم و هر قدر که یک نفر اهل فنش باشه به اصطلاح خوب وارد باشه به چوب بازی میتونه که در عین چوب بازی هم رقص بکنه و چوب بازی بکنه.
در قانون چوب بازی 6 حمله و 6 برداشت است. معنای برداشت یعنی دفاع از خود. قانون دیگر چوب بازی قدم است، یعنی گذاشتن قدم چوب باز در میدان با حمله چوب باید اما هنگ باشد. اگر پای غلط مونده شود و حساب قدم گرفته نشود و حمله شود، در این صورت با مغلوبیت حریف تمام می شود. لباس مخصوص برای چوب بازی هم مروج است. پرتاب سنگ باشنده درمسال جویشی درباره شکل اجرای چوب بازی توضیح می دهد.
چوب بازی صرف مرد اجرا می کنه، زن نمی کنه. ای تو مراسم بیرونی باشه نمی کنه. لباس مشخص دارم. لباسش همی پرنتوبان سفید. بسیار مقبول معلوم می شه که زمین. دستمال سفید یا دستمال سرخ همچنان مقبول معلوم می شه همرش. مثل که یک اتن است نه؟ اتنی ملی. امریکا می هم یک مراسم ملی ماست. مراسم دیوالی باشه، ویساکی باشه، مثل که تولد روز پیغمبرم باشه. نموروزا انجام میدیم. در درمسال کارت پروان، درمسال جوی شیر، درمسال شوربازار چوب بازی را انجام میدیم.
چوب بازی را پیر و جوان میتواند اجرا کند و مهارت زیاد در این بازی به کار است. برای زینت چوب ها را نجارها رنگ نموده و گل میاندازند که این چوب ها از چوب بلوط درست میگردد. مونیکا باشنده کارت پروان در این باره اضافه میکند.
چوب بازی این میتر است 4 نفرم میشه، 10 نفرم میشه. خو این میتر گرد استاد میشین بعد د دست خود دو دانه چوب میگیرین اون میتر گرد استاد میشین این میتر کلان گرد سن مون مو بسیار خوب چوب بازی میکنه. این میرفته بودا شوار ما یا کروسی بس که چوب بازی کرد دیگه د دست از خون آمد. این میرا کا میکنه دگری چ دیگر فکر نه اس که چیا سی خو فکر نه میکنه که مستی میکنه دگر مقصد دست ازو باز هم اگر نشود استاد میشه خیر است دیگه خو میکنه اون میتر چوب را خوب دیگر رنگ میکنه اورا گلا را میچنه خوب دیگر جور میکنه چوبارا 12 دانه چوب میگیره دیگر میاره د دست کلگی میتا یک نفر استاد میشه میگه بیاین دیگر چوب بازی میکنن دیگر نه شروع می.
بنابر شوق و علاقه که همه افغان ها به چوب بازی دارند در محافل خوشی چون عروسی و شنیخوری میخواهند که چوب بازی اجرا شود. ایده علاقمندان خود چوب بازی میکنند ولی گروه هندوان چوب باز نیز در شهر کابل است که در عروسی ها با مزد کم اشتراک میورزند و با آهنگ های خاصی که برای چوب بازی رایج است هنرنمایی میکنند. جگندر باشنده جوی شیر که یکی از افراد گروه چوب بازی است میگوید.
خاطر چوب جنگی که میرم پیسہ میتن خودم میایم محفل چوم خودم میایم میگن پیسہ میتم پر ما محفل دارم روچی بیادر متا چوم بیایم محفل ما بیایم چوم مردم بیچار خرد دارن سردارای پنجابی باشه یا خواندن پرچو باشه پر ما یک خواندن دلرمندی اتا یک خواندن پنجابی اتا پر چوب جنگی اے اے تکڑیا جے یا اے تکڑیا جے ردی تری ردی دن نارا نارا نارا
सपनों की रात आई खुशियों को साथ लाई दिल मेरा आज डोले हो हो ला 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 सपनों की रात आई
باید گفت چوب بازی بر علاوه که یک بازی ملی و عنعنوی است، وجه ورزشی را نیز دارد. زیرا توسط این بازی دست و پا، جسم و همه اعضای وجود اشخاص بازی کننده به حرکت و فعالیت می افتد. امروزه چوب بازی در اکثر محافل خوشی اجرا می شود که سنن و رسم و رواج هندوان را تابناک گردانده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، ریحان گیاه خوش طعم و مفید است که در اکثر فرهنگ ها از تقدس و پاکی خاص برخوردار است. ریحان گیاه بومی هند است. این گیاه در هندوستان سمبول مهمان نوازی و به نام تلسی نامیده می شود. در افغانستان ریحان را نازبو می گویند و تمام بخش های آن مثل برگ، گل، تخم آن و حتی ساقی ریحان بسیار معطر و خوشبو است. از این رو در همه دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. عبداللطیف اوریا تولید کننده گل و گیاه فارم سرمیاشت کابل در مورد گیاه ریحان معلومات بیشتر می دهد.
دواهای یا گیاهایی که خودرو هستن، طبیعی هستن، این رو به نام دواهای یونانی یاد میکنن. کشورهای هندوستان و همینطور آمده به ایران و افغانستان و کشورهای دیگر. گیاه ریحان در ایران بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، مثل همین نعنایی که ما شما میخوریم. ولی حالا خوشبختانه که در افغانستان ما این گیاه وجود داره و پرورش پیدا میکنه. متاسفانه خوراکشون دیگه کم است. دیگه به نام گل نازبو یاد میکنن و از عرقات میگیره. ریحان دو رنگ است، یکیش رنگ سبز داره و یکی رنگ بنفش داره. ریحان تو یک گیاه مقدس است و این را در روزای خاص تخم ریحان یا برگ ریحان در شربت، حلوا و دیگر چیزا میندازن که پاک است، سوچه است و عطرات خوبی داره.
گیاه ریحان نشاط آور است و آرامش دهنده اعصاب به شمار می رود. ریحان بادشکن بوده و خوردن آن برای درمان معده خیلی مفید می باشد. تازه این گیاه به مثل نعنا و دیگر سبزی ها در بازار یافت می شود و تخم ریحان به مریضی هایی که از اثر گرمی پیدا می شود توصیه گردیده و جوشاندی آن زکام را برطرف می سازد. گل احمد یک تن از طبیبان یونانی در مورد فواید ریحان می گوید.
ریحان یک لفظ عربی است، پشتو در کشمالی است و در پارسی نیز ریحان است. ای بسیار پیدا دارد، لیکن او مریضان که جیست و عصبی تکلیف است یا تکلیف دیگر، مثلا معده خشکی است، ای به هضم بسیار کار کند، از بینی خون جاری می کند. مریض های که او عفونت دم دارد او را بسیار پیدا دارد و کذا که تکلیف شکر است او را بسیار پیدا دارد.
گفته می شود که تخم ریحان برای رفع اثر زهر مرگزیدگی هم به صورت خوراکی و هم اگر بروی محل زخم گذاشته شود مؤثر است. در حدیث آمده است که ریحان سبزی پیامبران بوده و در آن خواص زیادی نهفته است. ایده پژوهشگران در قدیم به سختی اثر درمانی ریحان را قبول می کردند و عقیده داشتند که ریحان گیاه سمی و خطرناک است، ولی بعدها دانسته شد که برعکس خیلی با ارزش است. در مورد گیاه ریحان افسانه ای نیز وجود دارد که دکتر قمرالدین صدیقی، متخصص جهاز عظمی و جگر در شفاخانه علی آباد، قصه می کند.
روزی از روزها انوشیروان که یک شاه بسیار عادل بود به دیوان قضاوت نشسته بود، ناگهان متوجه شدند که مار بزرگ از زیر تخت بیرون آمد و حاضران در مجلس خواستند که حمله‌ور شوند و مار بکشند، ولی انوشیروان مانع از این کار شد و بعدا متوجه شدند که مار آهسته آهسته از اوج برفت. حاضر با شاه انوشیروان ایره تعقیب کردند، بالاخره به سر یک چا رسیدن، دیدن که مار به چا پاهان شد و دوباره از چا برآمد. متوجه شدن که در داخل چا یک مار مرده دیگه افتیده و هم دیدن که یک عقرب او مار نش میزنه. همین حاضر باشا عقرب یا گژدم را کشتن و همچنان یک سال گذشت. عین حادثه تکرار شد، به ایمانا که باز هم جمع مردم در حضور انوشیروان نشسته بودن و دیدن که باز هم همون مار سیاه آمد و از دهن خود قدر تخم سیاه را پیش پای شاریخت و بعد رای خود گرفت و رفت و انوشیروان توصیه کرد یا امر کرد که امی تخم سیاه را بذر بکنن و کشت کنن و بعدها از این گیاهی که روحی ریحان نامیده شد، چون از تخم ازی از دهن مار بیرون شده بود فکر میکردن که باید زراگین باشه و مسموم کننده باشه، ولی بعدها متوجه شدن که این گیاه برعکس مفید است.
قابل ذکر است که ریحان گل زیبا و کوچک نیز می دهد و گل فروشان در موسم آن را چیده با گلهای دیگر زینتی یک جا دسته ساخته به فروش می رسانند. نعمت الله یک تن از گل فروشان کوچه گل فروشی شهر نو کابل در باره گل ریحان از معلوماتش می گوید.
گل ریحان در افغانستان هم میره. از گلای ریحان گلک های بسیار ریزه ریزه مقبول است و ساخک های دراستر داره، رنگ های مختلف داره، یا سمندی داره، گلابی داره، یا گلای کمرنگ یا سمندی هم داره. از اصلا ریحان کس نام عربی است. باز در افغانستان هم گل به نام ریحان بعضی کس ها میگه که ماناش درخشان مانا میته و گل بسیار مقبول و زیباست. هم موسمش میشه و گل ریحان میبرایه، باز ما در گلای زینتی، در گلای دست، در گلای دستاراس و گلای سبت یا از استفاده میکنیم. یه دیگه در منطقه طرف پغمان و منطقه شمالی ویجا میروه که باز نفرها از برما میاره، باز ما از پیش استفاده میکنیم. این تقریبا این وقت سال کاشته میشه، یک ماباد یک کنیم ماباد میبرایه گلایش.
در گذشته ریحان عطر زیبارویان شرق بود. از اینکه عطرهای امروزی وجود نداشت، گل ناشگفته ریحان را میچیدند و بعد از خشک نمودن به تار میکشیدند و به خصوص زنان نیم ساعت قبل آن را در پیاله در بین آب میگذاشتند و به آب آن موی خود را تر میکردند. دوستان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و صندوق پوستی رادیو آزادی در پشاور 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. خود شما را از کارهای هنری یک جوان رباب نواز آگاه می‌سازیم. با تعقیب سراغ جوانان می‌ریم و می‌شنویم که چگونه یک شخص باید از زندگی انتخاب کند. آیا ثروتمند یا با شخصیت؟ باز گزارش دوم برنامه را تحقیق کنید. عزیز، میگن موسیقی با اون نوا و صدای گفته میشه که شنیدنی و خوشایند باشه. موسیقی در دنیای امروز یکی از هنرهای برجسته و خیلی نزدیک به مردم و خصوصا جوانان به حساب میایه. موسیقی چه غربی و شرقی علاقمندان خاص خود داره و موسیقی محلی هم طرفداران خود داره و از آلات موسیقی محلی یکی هم رباب است که هنرمندان معروف چون مرحوم استاد محمد عمر، مرحوم استاد رحیم خوشنواز و استاد جیلانی که عاشقانه هنرشان پیش بردن است. در بین جوانان هم نواختن رباب علاقمندان داره که از او جمله یکی هم شیرین آقای رباب نواز است که ایشان در استیدیو دعوت کردیم تا در مورد علاقیش به این هنر گپایی داشته باشیم. خب در قدم نخست خب شما را خوش آمدید میگیم به استودیوی رادیو آزادی.
زنده باشید. تشکر.
و میشه که بگوین از چی وقت به هنر رباب نوازی شما رو آوردین؟
خب اطوری اگه صاحب است که قبلگاه من رباب می نواخت. رباب سر پایش بود، من تماشا داشتم سیل میکردم، من باید بنوازم. سنو مکه سعی کرد فهمید که این علاقه دارد به رباب زیاد. مرا گفت بگی نه چه وقت مینوازی؟ من گفتم محکای دستم میگرده، گفت خدا مهربان است و بگی موسیقی است. من کرده دستم باز رباب سر پایم که ماند، من دید که کلکم کم میگرده، بسیار کم. گفت از امو تا بالی نه رباب مینوازم.
چند سال میشه که رباب مینوازین شما؟
22 سال شد رباب مینوازم.
خب و این رباب پیش کدام استادا شما فرا گرفتین؟
استاد اولی ما رجب علی، پسر استاد محمد عمر مرحوم، هم بود، اونا را خدا مغفرت کنه ایشان و فوت شدن استاد نامر باز رجب علی کویته بود. ما پیش استاد احسان عرفان نزد اونها گرماندم، شاگرد استاد احسان عرفان هستم فعلا.
خب میشه که در این قسمت بر ما یک کوتاه رباب بنوازین؟
بله بله، شروع نمی پیمانه بده. بسیار خوب پارچه سر زبانای مردم هم است و خوش دارم مردم میره زیادتر. ما البته میره برتون می نوازم.
بسیار یک رباب زیبا مقبول و با دیزاین های زیبا هست پیش شما. میشه بگوین که این رباب شما از کجا گرفتین؟ آیا خودتان ایره تیار میکنین؟
ما خود ما جور میکنیم، خود ما تیار میکنیم در قسمت صدفکاری و در قسمت خود چوب ازی از چوب توت جور شده. رباب خودم جور کردیم.
یعنی دسترسی به جور کردنش هم داره؟
بله بله بله، مثلا صدف، خود چوب، گوشک، خرک، خود رباب که با چند تقسیم است که میره کلش در افغانستان خود ما جور میکنیم.
خب سابق میگفتن که امی تارایی که بود می باز یک چیز دیگه بودک، آله از چی است؟
سابق استاد مادمر 50 سال 60 سال پیش او 4 تار بود رباب 3 تار ساخته شد. از تار روده منداختن، آل لیلون از تار، 3 تار لیلون، 3 دانم شاتار، یک شاتار میسیز، 2 دانم سیم فولادی، 13 دانم بجگیس، کلش سیم از بارود.
یعنی نسبت به سابق آله خوبتر شده یا سابق خوب بود؟
سابق هم خوب بود، آله در ذره پیشرفت کرده رباب.
یعنی نغماتش بسیار زیاد،
نغماتش پیشرفت کرده، سرگمش پیشرفت کرده. سابق بود ساده می نواختن. این میگه بود آخر حال چه قسم شده؟ دو طرفه شاباز شده به یک قسم، شاباز دو طرفه حاله، یک ذره رباب پیشرفت شده. حال بچه ها هستن، بسیار جوانای ما هست که امید دو طرفه شاباز رواج کردن واقعیت.
میشه برای ما بگوین که امید رباب شما چیگونه یگانه ریافتین؟
کس میگه رباب است، کس میگه رباب است، این نیز اصلا روح باب است. روح باب نفس در قالب آدم نمیرفت، اینمی به ساب یک شعر است نه، درون سینه ساز کردم، با توسط از امید روح باب به وجود آمده، روح روانش اگه شاد میشه.
رباب با دیگه آلات موسیقی چی فرق داره؟
رباب با آلات موسیقی دیگه زیاد فرقی داره.
مثلا
دیگه آلا را سر گونی اون سر از دیگه جای ده جای است، این یک سر میکنی فقط دروازه که واشه پس پیشه پس این خدا به سر میکنی، من قد فرقش از بین دیگه آلات موسیقی.
چی راز ده ای آله موسیقی نهفته که ده دیگه آلات موسیقی نیسته؟
رازش اینی میست که فقط شب باشه، 11 شب باشه، 12 شب باشه، کسی که بشینه که با دقت رباب گوش کنه در یک دنیا یک عالم دیگه میبریش. خود رباب اصلا دو طور یک چیز است، از اینکه بسیار سوچ است، بسیار پاک است و دل آدمون باید تو رباب داخلش خالص که تو میزنیم داخل رباب خالص با دل یک کسی که مینوازه و دل از اون همونطور پاک باشه عین رباب باری، دو طور یک راز داره رباب.
یعنی گفتین که چندین سال میشه که شما رباب مینوازین، آیا خودتان کدام شاگرد دارین یا کدام نهاد دارین که مثلا شما آموزش بتین بر جوانا؟
کورس رباب مدارم و شاگردای دارم که در حدود 22 نفر شاگرد دارم، تربیت کردیم رباب مینوازن اونا.
علاقه مندی جوانا رو چطور میبینین؟ آیا علاقه مند هستن به یالی موسیقی؟
بسیار خوش دارن، بسیار زیاد خوش دارن رباب و میشنون، میخوان که بیان نزدیک بشینن، مراجعه کنن، یاد بگیرن.
دلیلش شما در چی میبینین که قدر روز به روز جوان ها علاقه مند به این موسیقی میشه؟
یک آله بسیار خوب است، خوش بسیار خوش طبیعت نگاه میکنه خود رباب آدم.
خب میشه که یک پارچه را بر ما بنوازین؟
همی بشنو از نی، همی آهنگ بسیار خوبش است، ما همی را مینوازیم.
میشه بگوین که در کدام کنسرت ها یا در سفرهای خارج هم اشتراک کردین؟
ما امروز استاد آهنگ به فرانسه سفر کردیم و اونجا کنسرت دادیم که تعداد 700-800 نفر در تالار ششته بودن، اونجا کنسرت دادیم. بعد از فرانسه بلژیم رفتم، بعد از بلژیم جرمنی رفتم، هامبورگ امروز استاد آهنگ دیم.
یعنی کدام تقدیرنامه هم دارین؟
تقدیرنامه امروز استاد گلزمان بندستان بودم، یک تقدیرنامه از طرف وزارت اطلاعات و کلتور هندستان برام داده شده.
در آینده دیگه چی پلانا دارین؟
اول خود این کار خود خوب یک موفقیت پیدا کنم، خوب درست کوششم سر ازی است که هنر بالا ببرم و شاگردایی که پیش من میاین و درست یاد بگیرن.
خوب موفقیت‌های بیشتر براتون میخوایم، سلامت باشین، زنده باشین.
تشکر از شما که ما را به اینجا دعوت کردین، بسیار زنده باشین، خوش باشین،
موفق باشین. تشکر. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب هرچند انتخاب دقیق چی ده هنر، تحصیل و دیگر مسائل زندگی یک امر مهم و ضروری است، ازدواج یا انتخاب همسر هم یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. انتخاب همسر مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کوشه این تغییر مثبت باشه. سوالی است که چگونه یک شخص برگزید تا انتخاب جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشان در پی داشته باشند؟ آیا باید شخص ثروتمند در زندگی انتخاب کرد یا ای که شخص تحصیل یافته و با شخصیت؟ در این بخش برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم. اما در ابتدا نظر مروه یک تن از محصلین پوانتون تعلیم و تربیه کابل را میشنویم که اون میخواهد شخص پول دارد در زندگی خود انتخاب کنه. ای که به چی دلیل از خودش میشنویم.
باید کسی باشه که من روش ازدواج کنم که حداقل پیسه داشته باشه، تحصیل داشته باشه و همچنان خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، چیزی که امیر رقم وضعیت افغانستان تقاضا میکنه. نگم من باید کدام رقم یک آدم ازدواج کنم.
اکثر جوانا اتو فکر میکنن که توقعات و یا معیارهای بر زندگیشان دارن، اما وقتی که شخص به ازدواج اونا میایه او را به عموم معیارها میسنجن که در اکثر مواقع شخصی که اونا انتخاب میکنن از معیارهایشان فاصله داره. بیاین که نظر ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
اسم از یولاس از یکی از دوستا بوده که نمو تو خواستگار رفته بودن. وقتی رفته بودن از او این تقاضای پول شده بود که پول دار باشی، باید خانه داشته باشی و دیگه گپاز داده بودن. درباره آیندهش فکر نمیکنن، یعنی که اگر اخلاق بچه رو ببینن پیسه هست، پیسه اگر اول نداشته باش فردا پیدا میکنه، چه آینده خوش نمیداشته باشه.
اسم سلماس از منطقه غلی شمس هستم. میخوایم با سواد باشه، همیشه با محبت میخوایم زندگی را آغاز کنیم. نه تو بیخی به سواد باشن، با سواد باشن، در سطح متوسط باشن، نه پیسه دار کار دارن و نه تو غریبه.
در اسمت الله هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. من زیاد دیدم، به تجربه خودم میگم. خیلی بخیر پیشانی خود توش کنه، مثلا پدرش بگه تا به کسی میتونم که هم عروسی تا در خانه میکنه، اگه اون ناراحت باشه یه گپ طبیعی است، پدرش حتما این باج به داماد خود میقبولونه که نه این عروسی رو دوتل بکن. این با این خودشان ضرر داره. وقتی من 5 درک افغانی رو به نان خوردن یک مردم میتن، این کلان یک سرمایه برای خودشان میشه. حتی یک کس به صفر باشه میتونه اساسا صفر به جلو بره. من از زیر صفر فکر نمیکنم کسی بتونه به خوبی پیشرفت کنه.
اسم زکی است، باشنده شهر کابل. من که نامزد شدم اصلا پول و پیسه در نظر نگرفتم. بهترین چیزی که به من مهم بود او داشت اخلاقش بود. ما ایره هیچ وقت در نظر نگرفتیم که مکتب خوانده نخوانده، فقط به من فامیلش مهم بود، دیگه اخلاق خودش مهم بود، امیروش رفتار که در جامعه داشت هم به من مهم.
ما شگفه هستم، میگه پای تا چین گلم دراز کو، اونو خوبتر است. پدر جان ما مثال بخاطره بزرگ است بر من که همیشه یادم میباشه، صرف خانه داشت، وظیفه کوچک داشت. خواستگاری که پشت مادر مرفت، مادر میت نگفت که مثال من میگیرم ایت آدم باشه که پول دار باشه، تا با حال زندگیشون خوشحال تیر میشه. با مو حساب و با مو تجربه زندگی پدر مادر ما که دیدیم، ما میگم نه، میگم ایت انسان باشه که آدم همراهش آرام باشه.
تصمیم و انتخاب دقیق نه تنها به خود جوانان برمیخوره، بلکه خانوادان در این مسئله نقش عمده را دارن که باید در این مورد تصمیم دقیق بگیرن. اما هستند برخی از خانواده هایی که بیخبر از عواقب بعدی و فکر مادیات هستند. کسانی که بیشتر از حد به مادیات اهمیت میده دچار درد سرای بزرگی هم میشه. از اواد باشنده شهر کابل که در این مورد قصه یکی از دوستای خود حکایت میکنه، گپای را میشنویم.
یو کس خپل لوپ بهر کی ورکړی و بیاغه
یک نفر دختر خود به یک جوان که در خارج زندگی میکرد نامزد ساخت. وقتی که نامزد دخترش از خارج به کابل آمد که عروسی کنه، فامیل دختر شرایط را برش وضع کردن که از او جمله خریدن یک حولی در کابل، خرید موتر، سیت طلا و غیره. وقتی که بچه این تقاضاها را دید، ایران مانده گفت که اینا دختر خود با ما عروسی میکنن یا میفروشن. هتل هم بوک کرده بود، تمام خیش و قوم هم به عروسی دعوت کرده بود. مجبور شد که برشان بگه که از عروسی و دخترتان مرتیر و همه را فسخ کرد. این قضیه تا حال در سالانوال است و این قسم مسائل زیادتر به خاطر تقاضاهای بی جای فامیلا میشه. شمار زیاد جوانان افغان به خاطر برآورده ساختن چنین تقاضاها راهی کشورهای بیگانه میشن که دی از اونها یا معتاد میشن یا هم غرق دریا و خوراک نهنگ ها و بالاخره سرنوشتشان خراب و نابود میشه. فامیلا که تقاضاهای بی جا می داشته باشن، شاید دخترشان تا آخر عمر در خانه پدر مانند. کی قسم قصه ها در جامعه ما شاید از هزارها هم زیادتر باشه.
پس از میان همه تصمیمات که انسان در طول زندگی خود میگیره، چیزی که بسیار با اهمیت است انتخاب همسر که یک عمر با او زندگی میکنه است و پیامدهای یک انتخاب نادرست میتونه زندگی را تباه کنه و باعث افسردگی روانی انسان هم شود. خوب است که نظر زکیه یک تن از نویسنده‌های جوان افغانم در این مورد بشنویم.
خانواده در هر حال متوجه خیر مو اولاد خود می باشه، ولی ای که به کدام شیوه یا میتونن به مو هدف درست رسیدن میتونن، همی تعیین اهداف از یا به نظر ما درست نیست، به خاطر که یا فکر میکنن که می دختری را که یا به کدام فامیل میتن خوشبختی از یا در پولداری و در پیسه داری فامیل بچه است، یا شخصا خودم مو بچه ضمن خود دخترها به می عقیده هستن که ما بچه غریبه نمیگیرم، ولی اگر خود دخترام از اینمی تجربه دیدن، مثلا دخترایی که به بچه پولدار نامزاد شدن یا مثلا عروسی کردن، شان خوشبخت نیستن. ای باید به مو هستی یا به مو سرمایه معنوی هم بچه فکر کنه که همو اخلاق بچه است، شناخت خوبه بچه است، اجتماع تحصیلش است، شناخت خانوادهش است، مثلا برخوردش با مردم اجتماع است. اصلا باید به این گپا توجه صورت میگیره، به خاطر که سرمایه که با انسان باقی میمانه و او باعث پیشرفت انسان میشه، همو سرمایه معنوی انسان است و این متضمن خوشبختی تمام زندگی شده میتونه، به خاطر که اولاد یک پدر باسواد اولادشون باسواد میشه.
جوانای عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، شما میتونید نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنین. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. و تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و